بسم الله الرحمن الرحیم. این چند روز پیش یه چیزی عرض کردم که این معنایی که مشتهره که بین دفاع و جهاد فرق میذارن، در جهاد اذن را اذن امام را شرط میدونن، در دفاع شرط نمیدونن. ما مناقشه میکردیم، عرض میکردیم که اگر مراد عبارت از این است که انشاء اذن و اجازه و امثال اینا، نه این معتبر، انشاء معتبر نیست. اگر احراز رضایت معصوم شده باشه، رضایت خداوند و اینام هست، بگیم معصوم ولو راضی باشه، معذالک جایز نباشه این کار رو انجام بدیم، که رضایت معصوم هم به محرم هم تعلق گرفته باشه، این نمیشه. اگر معصوم راضی بود، احراز رضا شد، احراز رضای خداوند هم هست. پس نمیتونیم در باره جهاد بگیم زائد بر احراز رضا چیز دیگه معتبره. و این معنا احراز رضا در دفاع هم شرطه. اگر دفاعی که ما نمیدونیم معصوم راضیست یا راضی نیست، او هم نمیشه گفت خداوند راضیست برایی. پس این که بگیم در دفاع اذن شرط نیست و در جهاد اذن شرطه، این مقصود چیه؟ یک چیزی هم مؤید اون عرض ما که فرق ما بین جهاد و دفاع نیست، یه روایتیه که اون روایت مقتضاش عموم شامل میشه، هم جنبه دفاعی رو و هم جنبه چیز را، جهاد را، که شرط در هر دو اذن شرطه. تعبیرش اینه: محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان علی ابن نعمان ان سوید القلا ان بشیر انا بی عبدالله علیه السلام قال قلت لأنی رئیف فی المنام انی قلت لک ان القتال مع غیر الامام المفروض طاعته حرام مثل المیت و الدم و لحم الخنزیر فقلت لی نعم و کذالک. من خلاصه مطلبی رو عرض کردم خدمت شما در خواب که قتال بدون امام مخلوج و طاعه این حرامه، مانند اکل میته و خون و لحم خنزیر و امثال اینا، و شما تصدیق فرمودید. این بین خواب یه همچین مقابله بین ما واقع شده. حالا میخوام سوال کنم مطلب اینجوره یا نه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام هو کذالک هو کذالک. در اینجا کلمه قتال داره. قتال هم یه مفهومی است، اختصاص نداره به جهاد. دفاع هم قتاله و چیز هم و جهاد هم قتاله. پس در هر دوی از اینا شرط کرده که با نظر امام باشه. پس این تفصیل چیه که بین جهاد و قتال ما، جهاد و دفاع فرق بذاریم؟ این عرضی بود که داشتیم. یه چیزی هم راجع به سند این عرض کنم، چون این روایت رو خوندیم. حالا اجازه بدید تمام بشه، اون وقت بعد شما. حالا این روایتی که خوندیم، سند شما، بحث سندی هم داره، اینم باید بشه. خب محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی عطار درش حرفی نیست، از اجلاء ثقات. ان محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب، اونم از اجلاء ثقات. ان علی ابن نعمان، او هم علی ابن نعمان اعلم این ثقه بزرگ. ان سوید القلا، اونم سوید ابن مسلم القلا، اینم سره. اونی که مورد بحثه عبارت از بشیره که مراد بشیر دهانه، که به طریق دیگه نقل شده اسم بشیر دهان هم برده شده. مثلا سوید قبلا از بشیر دهان نقل میخونه هن ابی عبدالله علیه السلام، اون رو در این کتاب ها توصیف نکردن بشیر، ولی ما روایت چون عقیدمون این است که روایات صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر از کسی علامت وساقتشه، این بشیر دهان در خسال صفحه 645 این چاپ آقای غفاری و در بصایر الدرجات صفحه 305 در هر دوی از اینا صفوان بن یحیی روایتی داره از بشیر دهان، و طریقی هم که به صفوان بن یحیی میرسه طریق صحیح است، که از نظر نقل صفوان هم شبهه ای نیست که به طریق صحیح ثابت شده که صفوان ازش نقل کرده. روی حسابی که ما داشتیم مثلا ممکنه این رو ما بگیم که بشیر دهان سره است روی نقل صفوان، فقط یه تأملی ما داریم که اون یه مقداری مشکل میکنه اعتماد به این خبر رو. اون این است که همین خبر به طریق دیگه نقل شده که همین سوید قلا اینا نقل میکنه به طریق دیگه، هم در بصایر درجات هم در خصال. اون ان محمد ابن بشیر، محمد ابن بشیر ان ابیه بشیر دهان، که چیز اون روایت، نه این روایت، اون روایتی رو که میگم صفحان نقل کرده با واسطن هست. خب این منشأ میشه که آدم به تردید میفته که آیا دو مرتبه شنیده، یه مرتبه صفوان مستقیم شنیده از بشیر، یه مرتبه به واسطه پسرش محمد، و یا نه هم یه مرتبه شنیده به واسطه پسر و صفتی در سند شده. چون این محتمله و ما هم مشایخ بلاواسطه صفوان ابن ابی عمر بزنطی رو توصیف کردیم، نه هرچی بره تا آخر، وقت رو این جهت مشکل میشه تمسک. بله اگر کسی همه مشایخ رو تا آخر ثبات میدونه است، خب ممکن بود خب به همین تمسک کنه به یه صفوان نقل کرده، حالا یا بی واسطه یا مر واسطه همه ثبات هم اعتماد کنه، ولی چون ثابت نیست بلا واسطه نظام مشکل اعتماد کردن به روایت. خب این عرضی بود که ثابت می کردیم، می گفتیم که نباید فرق گذاشت ما بین قتال، ما بین جهاد و دفاع، ولی به نظر می رسه شاید این آقایون که فرق گذاشتن و فرقشون عبارت از اینه که مسئله صغرویه، در باب دفاع علم به رضایت معصوم هست، اون وقت احتیاجی نداره که او بگه که من اجازه میدم، ما میدونیم که از معصوم راضی است، ولی در باب این که انسان بره یک کشور گشایی کنه جای دیگر بگیره، این رو انسان احراز رضایت معصوم را تا از خود معصوم استجازه نکنه احراز رضایت نمیتونه بکنه. این که میخوان شرط بکنن نه این که زائد بر احراز رضا یه چیز دیگه معتبر باشه و هوت فارق بینن جهاد و دفاع، بلکه برای همونی که ملاک برای مصحح برای عمله، این ملاک در باب دفاع مغرضه و در باب جهاد مغرض نیست، مگر از ناحیه خود امام، امام بفرماید که من اجازه دارم. شما همین میخواستید بگید؟ بله؟ بله، یه عرض ما اضافه چیه؟
مثلا دارم اگر خود من خود دفاع یک مفهوم نیست که آخر حسن و قوم در دخالت بینید هم که کار خوبی هست، اما در مورد شغل آیا بیکار که من میکنم باید حمله کنم باید فقط بشین در صحباشم باید اجازه از مسئول
بگیرم من همین میگم چون برای احراز چیز دیگه بلا اگر احراز شده باشه درش حرفی نیست دیگه چیو؟ میدونم من عرض کردم که روز قبلم که من عرض کردم شرط هست منتها در دفاع ما میدانیم امام راضی است من این که عرض کردم که ولی اگر یه دفاعی باشه که انسان اسمشو دفاع میذاری نمیدونیم موقتیت یا از بین رفتن همیشه است این اینجور موارد هیچ جایز هم نیست نمیتونیم ما بدون اذن معصوم الان اگر بخوام به جنگن ممکن همشون از بین برن اصلا مسلمانی نمونه باید تمکین کنن تصمیم بشن اگر اینجوری باشه اون جایی که دفاعی که میتوانن خودشون حفظ بکنن با قتال و اگر نشد باید از بین برن نوامیسشون یا از جهات دیگه از بین بره این موقع وظیفه است ما این عرض کردم گفت همه روز بعد گفتیم پس نه این که شرط نیست شرط مغرض در باب دفاع منتها ما عرض میکردیم که این مطلب هم در باب جهاد هم اونی که معتبره عبارت از همین از احراز باشه حالا عرض میتونم اینا که فرق گذاشتن برای این که میگم صغرویان نمیشه احراز کرد حمله کردن به کشورهای دیگه تا خود از خود امام استیزان نکنه انسان بگم مورد رضایت امام از این جهت خواستن این دور بگم حالا کسی مناقشه بکنه در شغرای مسئله اون یه مسئله دیگه است ولی روی این مبناست خب یک عرض دیگه که راجع به بحث سابق بود که ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم اذا هجموا على المسلمين في امكنتهم ولو في زمن الغيبه فيجب احراز الخمس من جميع ذلك قليلا كان او كثيرا من غير ملاحظه خروج معونه السنه الا ما ياتي في ارباح المكاسب وسائر الفضائل بحث اینه که این تعبیر یک حسابش اینه که از تعبیری که ایشون کرده اذا هجموا على المسلمین فی امکنتهم ولو فی زمن الغیبه که انه در زمان حضور خمس داشتنش روشن و مسلمه در حال غیاب خمس داشتنش مشکوک خب این چه خصوصیتی داره که در حال غیاب غیبت مشکوک باشه اگر اونی که در چیز حساب می کردن در قبل که در باب غزوه و جنگ و اینا غیر از دفاع جهاد و امثال اینا غیر از دفاع اونجا فرق که می ذاشتن صورتی بود که بدون اذن امام بود و می گفتن بدون اذن امام در حال حضور خمس نداره در حال غیاب غیبت خمس داره که ثبوت خمس در غیاب علی الاحوط یا مثلا به قولی بعضی علی الاقوا حال غیاب ثبوتش حکم به ثبوت شده بود دونم حضور اینجا ما میخواییم بیاییم حالت حضور را مسلمتر بگیریم برای چیز برای خمس و یه نحو خفایی برای حالت غیاب قرار بدیم باز عکس اگر میشود مثلا مثل اونجور موارد بگن در حال حضور خمس نیست در حال غیاب مثلا خمس هست بگیم اون ادله مصفته اون ادله که شرط کرده برای اذن در حال حضور در حال غیاب شرط نکرده بنابراین در حال غیاب خمس هست در حال حضور نیست این خب یه حرفیست اما ما حال حضور را تا تعلق خمس را مسلم بگیریم، مسلمتر بگیریم تا حالت غیاب با کلمه لو تعبیر بکنیم. این برای چیه؟ دوشون اینجوری تعبیر کردن. من احتمال میدم که این را از این باور که مسئله صدق غنیمت به چیزهایی که جنبه هجومی داره، این روشنی که عنوان غنیمت برش منطبقه، غنیمت من و خس، نه غنیمتی که در تمام فواید متصبن غنیمت گفته میشه، هجوم بکنن برن کشار گشایی کنن چیزی بگیرن، اما اونا حمله کردن به ما، ما دفاع کردیم، اون وقت اونا یه مقدار از اساسشون موند و ما اونا برداشتیم. این صدق غنیمت به اون روشنی نیست که شخص با هجوم بره بگیره. لذا صورتی را که جنبه دفاع نیست، انطباق عنوان غنیمت را با شرایط دیگه مقررش که یه احراز اذن خود روشن میدونه. در باب دفاع هم که احراز اذنش که مسلمی که راضیه، عنوان غنیمت هم صدقش ولو به وضوح صدق چیز نیست، در حال حضور نیست، به مثل چیز نیست، مثل صورت به حساب جنگ و غزو و بعث سریه و امثال اینا نیست، ولی بالاخره عرفن به او هم غنیمت گفته میشه، منتها فردیس یه قدمی مخفی تر. اون وقت لذا ایشون میخوان بفرمایند در این که ادله ای را که اثبات کرده خمس را در باب دفاع، این ثابته، اگر به نحو دفاع باشه خمس هست، ولو در زمان غیبتی که امکان استیزان نداره، در حال حضور کم امکان استیزان، حالا استیزان هم شده با فرض استیزان، استیزان هم کردن دستور داده که دفاع کنیم، خب استیزان کردن، منتها عنوان غنیمت بالمن لخصش یه قدری مخفیه، برای خاطر این او رو اولاد دانسته برای سقوط خمس. در حال غیبت او هم حق این است که عنوان غنیمت برش منطبقه و امکان استیزان هم نداشتن هم حق اینه که ضرر نمی رسونه، علم به رضا اولا هست و این کفایت می کنه. و تازه میخوان بفرمان که اون عدلهی که اشتراط استیزان کرده صورت دفاع را نمی گیره، یه سریه می فرستن اون مورده، هجوم کردن به چیز که غزوه گفته میشه در اینجاها شرط استیزان شده، ولی در اینجور موارد شرط استیزان نشده، بنابراین در زمان غیبت هم اگر باشه ادله ای رو که اشتراط اعزرا کرده نمیگیره حالت غیبت را. تو اینجا هم هیچ چی ما نمیدونیم، این خیلی روشن نیست. نه، ما همون کلمه قتال امثال اینا از نظر چیز مختفی است. الان غنایم اگه شما بگی مصداق روشنی، البته اینا که فتوا دادن، مسئله فتوا باید همینجور باشه، ولی فتوا نمیدادن احوت میگفتن، ولی الان شما بخواید بگید غنایم جنگ، به نظر میرسه که کسی هجوم کرده. فرد روشنی که به ذهن انسان میاد اینه، نمیخوام بگم اون یکی نیست ولی فتوا نمیدادن، هر دو مثل هم نیست. الان شما بگید غنایم مختلف جنگی، این است که خب انسان رفته جنگ کرده و یه چیزی دیگه، اونا آمدن اینجا یه چیزشون اساسشون گشتن رفتن، این یه مقدار مخفی تر از اوه. ازا اینجوری تر بگید میدونیم این رو که خب این یه جهتش که خلاصه این رو اینجور تعبیر کردنش. برای مطلبی که دیگه ای که لازم بود اینو عرض کنم، آقای خویی فرمودن و فرمودن که اون روایتی که در جهت تعلق خمس اذن را شرط کرده بود، یه مسئله این است که خود جنگ مشروع یا مشروع نیست، یه بحثه. یه بحث این که در کجا متعلق خمسه، در کجا جز انفالی که باید بدیم به مال امام خواهد بود. اونجا در زمینه غزو و در جایی که بعث سریه شده باشه، اونجا اذن امام را شرط برای تعلق خمس قرار داده. اون وقت این مسئله پیش میاد و آلکویی میفرمان در باب دفاع نه بحث سریه است نه مسئله غزو، لذا ادله اشتراط اذن این مورد را نمیگیره، نگرفت تمسک میکنه به عمومات مثبته خمس. حالا بحث اینه که آیا نظر سید هم چی رو میخواد بفرماید؟ یه مرتبه انسان خب تو شهر خودشه، دشمن حمله میکنه، انسان دفاع میکنه، به این نه غزو گفته میشه، ما اگه بجنگیم با دشمن که حمله کرده به ما، و نه بعث سریعی در کار هست، هیچ کدوم یکی از اینا گفته نمیشه، دفاع محض است. این البته ادله اشتراط اذن برای تعلق خمس این مورد را نمیگیره، چون غزوی نیست و بعث سریعی نیست. ولی یه مرتبه این است که نه، دفاع من از اون جاهایی که خودم هستم نیست، برای قسمتی از چیزای اسلامی من میخوام دفاع کنم، میخوام دشمنی که حمله کرده به شهری از شهرهای مسلمی، حالا یا مملکت ما یا مملکت خارج ما حمله کرده، من میخوام برم اون رو از اونجا بیرون کنم. اینجا آیا مراد این هم داخل دفاع باید حساب کرد، دفاعی که اینجا هست، و کذا ما یو خزو من هم در دفاع ما هم ازا حجم و علال مسلمین فی امکنته هم، یعنی امکنه همین هایی که دارن میخوان دفاع کنن، یا امکنه مسلمین. اگر امکنه مسلمین باشه، خب اینجا ما داریم از امکنه مسلمین دفاع میکنیم، اما امکنه غزات باشه، مکان هایی که خود غزات هستن، این فرق میکنه. اگر مراد سید عبارت از امکنه خود غزات باشه، میشه گفت که این ادله ای رو که اثبات کرده اذن را، عنوانش عنوان غزاست و عنوان بعث السریه است، هیچ کدومی که از اینا در این جایی که به امکنه خود غازی، در جایی که خود غازی هست، خود قاتل مقاتل جنگ کن اونجا هست، او رو نمیگیره. ولی اگر نظر سید این باشه که نه تنها امکنه خود غازی ها، امکنه مسلمین، اینجا دیگه ما این ادله رو نمیتونیم بگیم قاصر از شما مورد دفاع را، بعث سریعه که هیچ اشکال نداره، قشون میفرسته برای دفاع از قسمتی از کشورهای اسلامی یا یه قسمتی از کشور خود ما، بعث سریعه میخونه، این صدق میخونه بعث سریعه، ولی اون که دفاع از کشور، دفاع از یه قسمتی از چیزای مسلمین ولی یه کشور ما نباشه. قضا هم به معنای هجوم، اینجوری که در کتاب گفتن انسان هجوم کنه بره اونا رو بیرون کنه. از روسیه خوب آمدن یه قسمت ایران رو از قدیم گرفتن، انسان بره اونا بیرون کنه، مسلمان ها رو جا بده، اونجا رو تمکین کنه. اینا صدق عنوان قضا به نظر میاد که عنوان قضا صدق، عنوان بحث سریعا صدق بکنه، در این جور موارد اذن امام معتبر باشه، ممکنه. منتها حالا اذن امام بعض جا محرزه، که ما میدونیم که کشور اسلامی اگر در خطر باشه، خب امام بالاخره نسبت به کشورهای اسلامی قطعا راضی است، اون یه حرف دیگری است. بعد از بلا اگر ما شک کنیم در رضایت و امثال اینا، این ادله اقتضا میکنه که تا اذن محرز نشده باشه خمس هم نداشته باشه، جز انفال باشه. چیو انصراف داره؟ این که ضمیر برگشت میکنه به مسلمین، اذا حجم و علی المسلمین فی امکنتهم، خیلی خوب، این دیگه بسته خودتون از این کلمه، اون بحث عقلی نداره که، این بسته به تعیین زمینه. خلاصه اگر امکنه مقاتل باشه میشه استدلال کرد، اما امکنه مسلمین ولو مکان مقاتل نباشه، این را اثبات کردن به وسیله این دلیل دو تا چیز که آقای خویی استدلال کردن و فرمودن که ادله که شرط اذن میکنه نمیگیره، این تمام نیست. چیز دیگه نمیگه که، من میگم در زمینه چیز احراز رضایت نشده، در کشور و شاهی جای دیگه گرفتن که انسان بره کشته چیو؟ نه احراز رضایت ولی برای خاطر هر جمرگش احراز رضایت نشده، چون هر جمرگ لازم میاد با این زمین من شروع کنم برای این کار کنم، راضی نیست امام دیگه، ولو به ذات قطع نظر از این اشکالی نداشت، الا هر جمرگ میاد هر کسی میاد قانون میشکنه در همون مواردی که هست، همینه، من بخوام چیز کنم اون یکی دیگه شروع میکنه، دیگه شروع میکنه، این مصلحت نیست برای اینکه هر کسی شروع کنه بره کشور مشاهده کنه، این باید استجازه کنه، این بالاخره ولو روی عناوین جهات دیگر منشأ بشه که انسان احراز رضایت نکنه. پس در باب جهاد انسان احراز رضایت نمیتونه، در باب دفاع هست که الان میریزن فرض کنیم میبینی که الان زنها رو میگیرن اسیر میبرن چیکار میکنه، خب اینا انسان میفهمه ولی که باید ویستن در مقابل این. نه شخصا اگر احراز رضا بکنه میتوانه، احراز رضا نیست در کار، اگر بکنه خلاف شرع نکرده، تناقضه، یعنی معناش این است که میدانم که امام راضی است ولی خدا راضی نیست، این نمیشه، نمیدانه امام. نه میدونم بدونه، میدونم شما بگید بدون اذن امام راضی نیست، شما میگید بدون اونو کاری ندارم، مورد روایت چیه اون یه بحث اول راجبه، نه 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 بحث راجبه مشروع بودن چیز بود که ما کدامشو مشروع بدانیم کدامشو مشروع ندانیم، اونو ما میگفتیم اونی که مشروعه اونی که احراز رضایت شده باشه مشروعه، نمیشه رضایت معصوم احراز شده باشه رضایت خدا احراز نشده باشه، ما تا صغرویان فرق میکنیم بین دفاع و چیز بلکه تفکیک نمیشه کرد، ولی راجع به این که آیا خمس تعلق بگیره برای چی هست، آیا در اونجا خود چیز کافیست یا نه، احراز رضا کافی است یا انشاء معتبره، چیز بدوی ابتدایی ممکنه کسی بگه که انشاء معتبره چون او امیر انبره الامام، خب یه نحوه انتصابی باید او داشته باشه از اونا، یا امکان با اذن و امثال اینا، ولی ظهور ادله دیگر که به اطلاق اقتضا میکنه که حکم ثابت باشه و نفس اشتراط اذن زائد بر اون مطلبی که احراز رضا شدن موضوعیت داشتن، این در جاهای دیگه هم چون استفاده نمیشه، میگن آقا باید با اذن اون این کار رو انجام بدی، جایی که من میدانم اون راضیست بازم بگه نمیشه، این ظهوری نداره، ظهوری ظاهرش این است که اگر خودسر این کار را کرد هیچ رو بدون حساب این کار را کرد، این اموال رو حتم حق نداره به الا میتوانه. خلاصه ما در ظهور اینجور الفاظ کلش این قوتل علا شهادت ان لا اله الا الله که هیچ قید اذن و امثال اینا رو نداده، همینا بگیم اطلاقات اینا قوی تر از موضوعیت داشتن اذن. میدونم این بالاخره اون روایت کلش این قوتل که بید که نداره که اذن ما اذن را موضوعیت داشتنه برای خود اذن اصلا خودش ضعیفه. در جاهای دیگه هم که اگه ملاحظه کرده باشی شیخ که میگه انسان لا یحل مال امرئ الا انتی به نفسه بعضیش میگه با اذن، اونا رو خیلی ظهور اذن در موضوعیتش خیلی چیز نیست، زائد و کاشفیگر. بعضی از الفاظ ظهورش در موضوعیت ضعیفه و طریقیت یا فهمیده میشه یا اجمال پیدا میکنه، ولی اطلاعات دیگه ای که روشنه میگیره تمام موارد ما اخذ میکنیم دو. خب اذا غار المسلمون على الكفار بله اونا قنیمت همه که نه اونا غنیمته، اونایی که به خصوص قاتلین هم مقاتلین هست غنیمت مقاتلین. حالا اونو ممکنه بعد این صحبت رو کنیم. حالا این چیزی بره چی؟ حالا اونو ما بعد بحث میکنیم. حالا این چیزه چون یه قدری بعضی هاش به هم مرتبطه اینون چیز میکنه. ازا غار المسلمون علی الکفار فأخذوا اموالهم فالاحوت بل الاغوا اخراج خمسها من حیث کونها غنیمتا ولو فی زمن بیبه. این تعبیرم اینجا سؤال میاد که قسم اول را ایشون واضح تر دانسته که در حال حضور که انه روشنتره که غار المسلمون و الکفار و در حال غیبت یه قدری مخفیتر از ثبوت خمس. این رو باید مثلا اینجوری هم میکرد، این غار المسلمون و الکفار به همون نحوی که در فضا با شرایطی که در باب غذا هست، اگر شبیخون زدن مسلمی به کفار باشه نه جنگ رسمی، با اون شرایط یعنی اذن امامی رو که اونجا معتبر دونستن، حالا مسئله جنگ چیزی نیست، شبیخون زدن بر کفار. اینجا ایشون میفرماین که در حال حضور خمس داره اقوال نست احوت، بلکه اقوال در حال غیبت هم که امکان استیزان نیست اونجا هم اقوال این است که در اونجا هم خمس هست ولو امکان استیزان نیست معذاله هست. و علتش هم عبارت از این است که این دلیلی را که اثبات شرطیت کرده در باب غذا و بحث سریه و امثال این است و این مورد را نمیگیره. ایشون اینجوری بخوام بفرمایم به الا اگر فرض اذن نشده باشه در صدر، یعنی بی اذن امام انغار المسلمون علی الکفار، با اینکه خب متعارف در حال حضور این است که امکان استیزان هست، با امکان استیزان در حال حضور استیزان نکنن و روشن نباشه رضا معزله حمله بکنن، اینجا روشن باشه ثبوت خمس، ولی در زمینه ای که غیبت امکان استیزان نباشه روشن نباشه، این مخفی باشه، این خیلی بعیده. و این به نظر میرسه که فرد قبلش این است که همونیده که اگر به شکل قضا بود شبیخون زدن نبود و همینجور جنگ رسمی بود خمس داشت در حال حضور که اذن امام که شرطش بود موجود بود، حالا اگر در حال غیبت بود در به نحو شبیخون شد او هم خمس داره، حتی در حال غیبت که امکانه استیزان هم نیست اونجا هم خمس داره. اینجور باید معنا کرد. خب این احوت و اقوا فرمودنشون همین جهته که یه قدری فرق گذاشتن، آیا کلمه غذا میگیره این مورد را چون چیز غنیمت فرد خیلی روشن غنیمت این در جنگ هاست، اما شبیقون زدنها رو آیه میگیره یا نمیگیره، این یه مقداری خفا داره، به روشنی قبل نیست که با جنگ ها و قتال ها و امثال اینا باشه، ولی خب اصلش درسته، غنیمت صدق میکنه. ولی اونا همینجوری مثال برای غنیمت بزنیم، مثل غنایم بد رو امثال اینا که جنگ کردن که اونجور چیزا به نظر میاد، یه دفعه شبیقون بزنن اون غنیمتیست که میتونه یه غنیمتی از نظر غنیمت بودنش به وضوحی که وضوح مثل غنایم بد رو کنه، این اینا نیست. یه بخری توش نخوابیده آقای خویی اینجور میفرماین و توش نخوابیده دعوت بر اسلام او رو، ممکنه همه در قبلش مسئله دعوت به اسلام نیست، این معنی کلیه که خودش هم چیز کرد، سوان که برای دعوت به اسلام باشی یا غیر دعوت به اسلام، هم قبل را مسئله رو عمومی کرد. و نه شبیخون زدن به کفار، ممکنه شبیخون بزنن و هدفشون این است که اونا رو به اسلام وادار کنن، در حد دو جرد اهم هم این عنوان شبیخون اهم از این است که هدف چی باشه و همون قضای قبلی اهم از این است که جنبه اسلامی داشته، هجومی داشته باشه یا جنبه دعوت به اسلام باشه که جهاد یا غیرون، هر دو شرط. نه اقاره نه، این توش نخواهید شبیخون زدنه، نه معناش انبار رو جمع کردن، شبیخون بزنه این اقاره. خب این بالاخره به نظر میرسه که در همینجا خمس هست و عنوان غنیمت هم صد میخونه براش و لازم هم نیست به نحو جنگ معمولی باشه، اونم نیست. بعد تعبیر میکنن و کذا ازا اخذو به سرقت و غیله، این هم ایشون میفرماین که به عنوان غنیمت خمس برش منطبقه، باید خمس بده، یعنی احتیاج به معمولی سنه نداره. فرق بین این فواید مکتسبه اون است که باید فاضل معونه باشه، زیادتر از معونه سنه اگر آمد بده، ولی راجع به چیز قناعی جنگی بود یه سال لازم نیست بگذره، اولا اخراج میکردن خمس را و میدادن. حالا میفرمان اگر از سرقت و یا غیله مکری بزنه، خدعه‌ای بزنه با خدعه با کلکی اون تا صورتشون طرف برمیگردونه یه چیزی مثلا ازش کش بره از اینا، ولو سرقت ظاهری با اون شرایط نباشه، با کلاه گذاشتن یه چیزی از اون عقص بشه، اینها هم درش خمس هست به عنوان غنیمت. این یه قدری مشکله این مسئله که چطور ما به عنوان غنیمت در باب سرقت و غیله بگیم. غنیمت که به معناه الاخص نه به معناه الاخص که مربوط به جنگ و حربه، به سرقت و غیله چجور سد بکنه؟ احتمال هست که نظر سید عبارت از این باشه، از روایاتی که راجع به مال ناسب گفته شده، خذ مال ناسب و عد الینا خمسه، که ایشون احتیاط کرده، آقای خویی از احتیاط بالاتر فتوا داده بر میده بر این که درش خمس هست، خمس غنیمت هست، یعنی ارواح. حالا کلمه غنیمت هم نمیخوام بگم، فاضل معمول لازم نیست، که نفس گرفتنی باید خمسش داده بشه، یه از اونا استفاده بشه، برای این که همینجور که از نواصر اگر کسی عقص کنه باید خمسشو بده، با سرقت و غیبت هم از اینا سلطه پیدا کنه به امواد اینا، این باید خمسشو بده و از اون ایشون استفاده کرده. نمیگیم، من که نمیگم ناسب اطلاق میشه به کفار، ایشون میگه از اون مطلب که ناسب و کفار خصوصیتی نیست، بگه بر این که خود مال ناسب مثل خود مال کفار، هر بی که جایز مالش عقص بکنه، از این آدم میفهمه بر این که خصوصیتی در اون نیست. نه اینکه برای اگر ناسب خمس باید بدی، اما کفاری که اونم میگیم کفار حربی است، ناسب ملحق به ایناست در یک ردیفه، کفار حربی است، مالش احترام نداره، جواز اخذ داره، منتها اونجا گفته خمسشو بده، اینجا از این استفاده بکنی که خصوصیتی نداره، که لازم نیست اینجور خمسها به عنوان غنایم دارالحرب باشه. به اشخاص مشرک یا فی حکم مشرک، اگر انسان به اموالش سلطه‌ای پیدا کرد بدون اختیار، اونا خودشون اختیار ندادن، به خمس باید بده. این ایشون نظرش اینه. حالا کسی الغا خصوصیت بکنه یا نکنه او یه مطلب دیگر است. بیانی که آقای خویی می‌فرمایند اخذ مال ناسب این جزء فواید مکتسبه نیست. اگر اخذ مال ناسب جزء فواید مکتسبه نباشه، اخذ مال حربی هم جزء فواید مکتسبه نیست بدون رضایتون. این چه خصوصیتی داره که ناسب رو اگر اخذ بکنن بگیم این فایده نیست، اما اگر مال کفار حربی رو اخذ بکنن بدون اجازه اونا جزء فواید باشه؟ هر دو از باب واحد، اگر فواید مکتسبه باشه هر دو هست، اگه نباشه شده نیست. تفصیل درست.